بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب خاطرتون که هست ما کدوم خطبه رو مشغول بودیم؟ بله خطبه 216. بله بحث ما در مورد خطبه 216 بود در باب رابطه متقابل حاکم و مردم یا حکومت و جامعه، در واقع مردم در حکومت اسلام. به فراخور این موضوع سه جلسه اگر خاطرتون باشه درباره ولایت فقیه صحبت کردیم و هم تبیین مفهوم ولایت فقیه و هم بحث اختیارات ولی فقیه و هم بحث نحوه تعیین و دسترسی به ولی فقیه رو بهش اشاره کردیم. من اگر اجازه بدید خیلی سریع متن خطبه رو تا اینجا که خوندیم فقط میخونم و یه ترجمه ای میکنم و وارد فراز جدید میشیم. حضرت فرمودن اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. خدای متعال بر عهده من حقی رو قرار داده به واسطه اون حکمرانی که من بر شما دارم و مشابه همون حق رو از جانب شما بر گردن من قرار داده. فالحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. حق در میدان توصیف و وصف کردن وسیع ترین اشیاء و در مرحله اجرا و انصاف تنگ ترین و ضیق ترین اموره. لا یجری لأحد الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا له. هیچ وقت حق بر علیه کسی اجرا نمیشه مگر اینکه حقی به نفعش هم هست. اشاره کردیم رابطه حق و تکلیف. لا یجرا علیه یعنی تکلیف، جرا علیه یعنی حقش. رابطه حق و تکلیف یا رابطه دو سوی است. اگر کسی تکلیفی دارد در ازاش حقی هم براش در نظر گرفته شده. اگر گفتن مثلا حق شوهر مثلا حقی دارد برگردن زنش، اون طرف هم حقی بر عهده شوهر گذاشتن که باید برای زن در واقع اجرا بشه و زن زی حق. لکان ذالک خالصا لله ولو کان لعهد ان یجری له ولا یجری علیه یا لا یجرا علیه لکان ذالک خالصا لله سبحانه دون خلقه. اگر بشود یه حق رو در نظر گرفت که کسی حق دارد ولی حقی علیهش نیست، اون فقط در مورد خدای سبحان معنا پیدا میکنه. لقدرته علی عباده و لعدله فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه. اونم به خاطر اون تسلط و قیمومیتی است که خدای متعال بر بندگانش دارد و عدالت او در تمامی ابعاد بر بندگانش جاری و ساری. ولکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضلا منه و توسعا بما هو من المزید اهله. اگرچه حق خدا یک طرف است و فقط بندگان نسبت به خدا تکلیف دارن و بندگان از جانب خدا حقی ندارن، ولی خدا اون جانب برای خودش باز حق قرار داده، یعنی برای بندگانش حق قرار داده. منتها این حق از باب فضل نه از باب رابطه تلازم حق و تکلیف. حضرت فرمان خدای متعال حق خودش رو بر بندگان اطاعتش قرار داد، یعنی بندگان مکلف به اطاعتن و در ازای این اطاعت جعل جزاءهم علی مضاعفه الثواب تفضلا من و توسعا بما هو من المزید اهله. در ازاش هم خدای متعال مزد اون عبادت رو چندین برابر به واسطه اون فضل و کرم و اون چیزی که میخواد بیش از حد به اونها بده برشون در واقع قرار داده. در عینی که اینا اطاعت میکنن و این اطاعت ثمرش به خودشون میرسه، چون خدا که از عبادات ما منفعتی براش نداره، این ثمرش به خودمون میرسه، منفعتش به خودمون میرسه، تازه علاوه بر اون پاداشم براش قرار داده از باب وصف، در واقع اون فضل و توسطی که میخواسته بده. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. در بین این حقوقی که خدای متعال از جانب بعضی بر بعضی دیگه قرار داده، ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا، از اون حق اللهی که خدای متعال داره حقوقی رو در واقع جدا کرده، افتراض حال بعض الناس علاوه است که این حقوق رو بعضی از مردم بر بعضی دیگه دارن، یعنی این حقوق بین مردم قرار داده شده. اشاره کردیم که ریشه حقوق بین مردم برمیگرده به حق الله. اگر خدا دستور نداده بود که این حق ها رو ما نسبت به هم داریم، هیچ انسانی بر دیگری حقی و فضیلتی نداشت. اینها همش ریشش برمیگرده به حق الله و حق ربوبیت او. خدا گفته پدر و مادر این حق رو بر فرزند دارن و بالعکس فرزند این حق رو داره. خدا گفته حاکم این حق رو بر مردم و رعیت داره و رعیت بالعکس این حقوق رو بر حاکم دارن. منشأ تمام حقوق حق الله. فجعلها تتکافع فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا و لا یستوجب بعضها الا ببعض. رابطه این حقوق اینه که یه رابطه تکافو و برابری بینش قرار داده، یعنی اگر اینجا حقی واجب کرده، ما به ازاش یه حق دیگری هم اون طرف واجب کرده. این حقوق با هم دیگه این گونه رابطه دارن. و البته برخی از این حقوق هم این گونن که اگر یکیش واجب شد دیگری واجب میشه. اینو قبلا عرض کردیم، برخی از حقوق رابطه شون لزومن دو سویه نیست، برخی از حقوق رابطشون دو سویه است. به این معنا، یعنی مثلا میگم اگر پدر حق فرزندش تو تربیت صحیح رو انجام نداد، آیا فرزند میتونه بگه منم چون پدرم وظیفش انجام نده منم بهش احترام نمیذارم؟ نه. اگرچه دو طرف حق و تکلیف با هم دارن، ولی اگر یکی عمل نکرد باعث نمیشه دیگری هم حقش رو رعایت نکنه. ولی بعضی از حقوق این گونه نیست، اگر یکی حقش رو انجام نداد، طرف دیگر هم میتونه حق او رو تکلیف شده رو انجام نده. مثال میزنم، اگر مردی در واقع هزینه های زندگی زنش رو تأمین نکرد، اون طرف هم اطاعت دیگه وظیفه زن نیست. اینا با هم رابطه این گونه ای داره. کارفرما حقوق شما را نداد، شما میتونی تکالیف رو انجام ندی. اینا دو دسته از حقوقه. بعد حضرت میفرمان در بین این همه حقوق و اعظم و مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. در بین همه حقوقی که خدای متعال بین بندگان قرار داد، با عظمت‌ترین و بزرگترین حق، حق بین حاکم و مردم و بالعکس حق مردم بر عهده حاکمه. این دو تا حق از همه حقوق الهی در واقع بزرگتره. فریضتون فرضها الله سبحانه لکل علی کل. این یه واجبی است که خدای متعال بر عهده در واقع مردم قرار داده که نسبت به هم دیگه رعایت کنن. خب ثمره این حق چیه؟ فجعلها نظاما لالفته، باعث میشه یک انسجام اجتماعی پدید بیاد. اولین ثمره رعایت حق مردم و حق حاکم اینه که یک انسجام اجتماعی پدید میاد. اون چیزی که ما امروز بهش میگیم سرمایه اجتماعی، گاهی هم مسئولین میان ناراحتن میان آقا سرمایه اجتماعی در ایران خیلی مثلا پایین اومده. سه تا شاخصه میگن سرمایه اجتماعی داره. اولش اعتماده. وقتی سرمایه اجتماعی میاد پایین، مردم به مسئولین اعتماد نمی کنن، میگن اینا دروغ میگن، اینا به وعده هاشون عمل نمی کنن. مسئولین هم به مردم اعتماد نمی کنن، مردم هم به هم دیگه اعتماد نمی کنن. چرا ما مثلا نظام بانکیمون مجبور میشه مثلا برای یه وامی کوچیک سه تا ضامن بگه دو تا ضامن میگیره؟ چرا؟ چون سرمایه اجتماعی پایین، سر هم دیگه کلا میزنن. ولی تو فلان کشور بیدین کافر میاد مثلا یه تاجر 200 میلیون دلار 300 میلیون دلار میگیره، ضمانته چیه؟ اعتبارن. اعتباری من ضمانته، نه چک میدم نه سوفته. حضرت میگن اگر این حقوق رعایت شد، اولین ثمره چیه؟ این سرمایه اجتماعی میره بالا. نظاماً لألفتهم، انسجام، اعتماد. حالا یکی از ارکان سرمایه اجتماعی است، یکیش اعتماده، یکیش همدلیه. همه فکر همه. حالا الحمدلله این بعد سرمایه اجتماعی کشور ما گه گاهی میره بالا. مثلا تا ایام کرونا همدلی رفت بالا، مردم همه ناراحتن که آقا چرا این مریضه، چرا این وضعیت، چرا فلان پزشک فوت کردن. و سومش هم چیه؟ مشارکت. یعنی صرف این که دلم براش بسوزه کافی، باید بایستم یک کمکش هم بکنم، یک تلاشی هم بکنم. این سه تا رکن سرمایه اجتماعی دنیا. حضرت فرمودن اگر این حقوق در واقع حاکمان جامعه حقوق مردم ادا کردن، که ما هم نگفتم اون حقوق چیه، تو این خود بهم نیست، جای دیگه حضرت میگن اون حقوق چیه. اگر حاکمان حقوق مردم رو رعایت کردن، مردم هم حقوق حاکمان رو رعایت کردن، اولین ثمرش اینه، نظاماً لالفته، انسجام اجتماعی میره بالا. که حالا یکی از عرض کردیم ابعاد اون انسجام اجتماعی در واقع مسئله تونم سرمایه اجتماعی، مردم کیف میکنن از که تو این کشور زندگی میکنن. دومی چیه؟ حضرت میفهمن حقوق رو خدا برای این قرار داده. پس یک، نظامن لالفتهم و اذن لدینهم، دینم تو این جامعه عزیز میشه. خدای متعال حقوق والی و رعیت رو واجب کرد، یک برای بالا رفتن اون انسجام اجتماعی، دو برای عزت یافتن دین. چون اولین وظیفه حاکمان اسلامی پیاده کردن دینه. مردمم بدنه و سیاه لشکر این در واقع جریانن برای حاکم کردن دین. ثمرش میشه که دین حاکم میشه، دین عزیز میشه، دین پایدار میشه. بعد حضرت فرمودن فلیست تصلح الرعیت الا بصلاح الولات ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه. عرض کردیم این شاه کلید اصلاح جامعه اسلامیه. این نیست که فکر کنیم فقط اگر زمامداران اصلاح شدن جامعه اصلاح میشه. یه رابطه دو سوی است، همونجور که حقوق رابطهش دو سوی است، اصلاح جامعه هم رابطهش دو سوی است. حضرت میفهمون جامعه اصلاح نمیشود ولات فلیست تصلح الرعیه، مردم و اوضاع مردم و زندگی مردم، اقتصاد مردم، دینداری مردم، فرهنگ مردم، سلامت مردم، آموزش مردم، اینا اصلاح نمیشه الا به صلاح الولاد، مگر اینکه یک زمامدار درست بشن، آدمایی که تخصص لازم تو این حوزه رو دارن سر کار قرار بگیرن، آدمایی که تعهد لازم رو دارن تو این جایگاه قرار بگیرن، تو هر درجه ای، از بالاترین درجه نظام اسلامی که رهبری گرفته تا نمیدونم رئیس جمهور، نمیدونم وزرا، دیگان مجلس، مدیران ارشد استان. حضرت میگن نمیشه جامعه را اصلاح کرد مگر اینکه اون زمامدارا درست بشن. خب زمامدارا چطوری درست میشن؟ فلیست تصلح الرعیت و الا به صلاح الولات ولا تصلح الولات الا به استقامت الرعیه. استقامت ها عرض کردیم، استقامت هم پایداری به معنی پایداریه، ولی نه هر پایداری، پایداری که تو مسیر راسته، یعنی استقامت ازش مستقیمه. اینی که زمامدارا اصلاح بشن و بتونن جامعه رو اصلاح کنن، راهش پایداری مردمه. گفتون خواهان که دوره، هر کدوم به یه دیگری وابسته است. عرض کردیم مکانیزمش اینه، به واسطه یک سری از رهبران اجتماعی اول باید مردم بیدار بشن، مردم به این نتیجه برسن که این جامعه نیاز به تحول داره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس مردم باید اول بیدار بشن و مردم بپذیرن که اون رهبران اجتماعی زمامدار بشن. اتفاقی که برای پیامبر اکرم افتاد، اتفاقی که تو کشور ما امام خمینی رحمت الله علیه افتاد. پس خود اون رهبر اجتماعی باعث مردم بیدار بشن. مردم بیدار شدن، اینجا استقامته. پذیرفتن همراهیه با اون رهبر رو، خب همراهیه با اون رهبر بازم استقامت میخواد. انقلاب بالاخره 14 سال 15 سال طول کشید، خون ها ریخته شد، خب انقلاب پیروز شد، تمام شد؟ نه، تازه اول کاره. عرض کردیم با اصلاح زمامدار جامعه اصلاح نمیشه، بازم باید مردم پایداری کنه. خب حالا لایه‌ای باید یه طبقه دیگه از مدیران اصلاح بشن، لایه‌های بعدی صلاح الولات باید بیا طلا، فقط طلا یه رهبری نمونه، باید مدیران ارشد هم اصلاح بشن. خب قطعا آقا جنگ پیش میاد، قطعا تحریم پیش میاد، قطعا نمیدونم یه عده فاسد تو این سیستم ورود پیدا میکنن. اینا بدونید هر جا حکومت دینی باشد نفاق روش میکنه، هر جا حکومت دینی باشه نفاق روش میکنه، استثنا نداره. زمان پیامبر اکرم شما چند تا از آیات قرآن در مورد منافقینه؟ بالاخره آدم های منفعت طلب میخوان از این فرصت استفاده کنن. چطوری میتونن از این فرصت استفاده کنن؟ وقتی که ظاهرشون مثل متدینین باشه، بیشتر شعار انقلابی بدن، بیش از بقیه خودشون انقلابی معرفی کنن. لذا شما میبینید دوراور یا پیغمبر اکثرشون منافقن. امیرالمومنین با همین چالش رو برو. فقط در زمان امام زمان علیه السلامه که حالا من بعد رو نمیدونم، ولی در شکل گیری حکومتشون منافقی نیستن. چرا؟ چون امام زمان تنها امامی هن که مأمور به ظاهر نیستن، مأمور به باطنه. پیغمبرم میدونستن کیا منافقن، ولی مجبور بودن امر الهی بود به ظاهر عمل کنی، ولی امام زمان مأمور به باطنه. ولی زمان منافق بیاد پیششون گردنش میزن، اونجا نمیشه. یوم تبلت سرائره در حداقل شکل گیری حکومت امام از صلوات الله علیه. پس این چالش و حکومت دینی هست، هر جا حکومت دینی یا حکومت ارزشی سر کار بیاد یه عده‌ای برای کسب منفعت خودشونو با اون ظواهر تطبیق میدن. خب این قطعا جامعه رو دو چهار تلاطم میکنه، استقامت میخواد. لذا همیشه ما تو حکومت اسلامی ریزش و رویش داریم، همیشه داریم. یه عده از بزرگان سقوط میکنن، به جاش یه عده جوان جوان میزنن میان بالا. این همیشه هست. حالا نمونای تاریخشو که خیلی شنیدید، امثال طلحه و زبیر و اینا، تو انقلاب هم خیلی دیدیم، همه دیدیم دیگه. از ببخشید قائم مقام رهبری که بزرگتر نداشتیم، که داشتیم ریزش داشتیم تا بیاد تو لایه های پایین. پس اصلاح زمامداران نیاز به چی داره؟ استقامت مردم داره، نیاز به پایداری مردم داره. مردم سختی رو به جان بخرن. اگر مردم این سختی رو تحمل کردن تو صراط مستقیم، حالا عرض میکنیم بعدن اون حقوق والی چیه، یکیش اطاعته، اطاعت کردن از رهبری در مسیر درست و سختی هاشو پذیرفتن، به مرور سنت الهی همینه. ابتدا با سختی اینا رو آزمایش میکنه، هی سختی، هی مشکل، هی تحریم، نمیدونم مسائل از این دن. ولی اینا نه، اینا صفر نشون دادن که تو مسیر حق پای دارن. امیرالمومنین تو خطبه یه عرض کنم قاصعه اونجا میفرمان یهو یه گوشهایش عجیب و غریبی برای اینا اتفاق میفته و خدای متعال اینها رو حاکمان روی زمین قرار میده، چیزی که به مخیلشون هم در واقع نمی رسید. یه صلوات بفرسته من بخونم این فرازو، بنا نبود ولی بخونم. باشه ببینه تعبیر حضرت اینه، می فرمان که صفحه 348 از اون بیاره، 348 تراز 26. و تدبروا احوال الماضین من المؤمنین قبلكم. تدبر کنید، اندیشه کنید در سرگذشته. یه صلوات بفرستیم ببینیم موبایل تموم شد. اندیشه کنید، تدبر کنید در سرگذشت گذشتگان از مؤمنین قبل از خودتون. کیف کانوا فی حال تمحیص و البلا، چگونه اینها همواره در ماشاءالله در آزمایش و امتحان بودند. علم یکونو اسقل الخلائق اعباءن، و اجهد البل عباد بلاءن و اضیق اهل دنیا حالا. آیا وضعیت اینا اینگونه نبود که اینها مشکلاتشون از همه بیشتر بود؟ اون بلا و درد و رنجشون از همه شدیدتر بود، تنگناهاشون از همه بیشتر بود. هرچی ایمان بیشتر بشه این مشکلات چی میشه؟ بیشتر میشه. بعد حضرت مثال میزنن، اتخذتهم الفرائنة عبیدا، فرائن اینها رو بندگان خودشون میگرفتن. حالا این فرائنه یا میتونم منظور کنم فرائنه معروف بگم، نه کلن حاکمان فاسد که سبک فرعونه. فساموهم سوء العذاب و جرعوهم المرار، اینها رو تو عذابهای بسیار سختی قرار میدادن و تلخی این سختی ها رو جرعه جرعه در کام اینها میریختن. فلم تبره الحال بهم فی ظل الحلکه و قهر القلبه لا یجدون حیلتن فی امتناع و لا سبیلن الى دفاع. اینها پیوسته در این ذلت مرگ و هلاکت و تسلط و در واقع غلبه اینها بودن به نحوی که لا یجدون حیلتن فی امتناع، هیچ راهی نداشتن که یه فراری یه گشایشی برای خودشون ایجاد کنن، منعی بکنن از این ظلم و ستم، و هیچ راهی برای دفاع از خودشون پیدا نمی کردن. حتی اذا رع الله سبحانه جد الصبر منهم على الاذى في محبته، تا اینکه خدای متعال جدیت اینها رو در مسیر تحمل این سختی ها در راه محبت خودش دید. پس یک، به عشق خدا، ببینید به عشق خدا این سختی ها رو توی زمان طولانی چه کردن؟ تحمل کردن. اون استقامته که میگیم اینه. ولی احتمال للمکروه من خوفه، به خاطر بیم و خوفی که از خدا داشتن تمام این ناراحتی ها رو به جان خریدن و تحمل کردن. وقتی این اتفاق افتاد و خدای متعال طبق اون سنتاش قطعی شد که آقا اینها آدمایی نیستن که دست از دین او بردارن، دست از اطاعت اون رهبران الهی بردارن، اینا همه جور پاک کارن، خدا دیگه به سختی آزمایششون نمیکنه، سختی ها رو برمیداره. جعل لهم من مضایق البلاء فرجا، خدا از دل این تنگناهای سختی و بلا ناگهانی یه گشایشی براشون پدید میاره. فعبدلهم العز مکان الذل، خدای متعال عزت رو جایگزین اون ذلت و بیچارگی میکنه. ولامن مکان الخوف، اون استرس و خوف و ترسی که از این فرائنه و حکومت ها داشتن تبدیل میشه به امنیت. آیا همینقدر؟ خیر. فسارو ملوکن حکاما، خدای متعال خود اینا رو که عبید بودند، تو زندان بودند، توی نمیدونم تبعید بودند، اینا رو تبدیلشون میکنه به چی؟ ملوکن حکاما، خود اینا میشن مالکان زمین و حاکمان اون حکومت. و ائمتن اعلاما، خدای متعال اینها رو امامان و رهبران سرامت تو جامعه قرار میده. ببینید اینه، وای نکته اینه، اتفاقات رقم میخوره. یکی از دوستان میگم ما به اوائل انقلاب بود به شهید بهشتی، گفتیم آقا شما مغز متفکری بودی، چرا خلاصه از قبل پیش بینی نکرده بودین بالاخره ساختار و نظام برای انقلاب؟ خب اول انقلاب خیلی اوضاع به هم ریخته شد، تو کسی حکومت داری بلد نبود. خب ما اصلا فکرش نمی‌کردیم انقلاب پیروز بشه، یا حداقل به این زودی پیروز بشه. سنت الهی که اگر یه عده‌ای در مسیر حق ثابت قدم موندن و مردم باشون همراهی کردن، خدا چیکار میکنه؟ فسارو ملوکن حکاما و ائمتن اعلام، خدای متعال رهبران جامعه قرارشون میده، حکومت در اختیارشون قرار میده. و قد بلغت الکرامت من الله لهم، خدای متعال آنچنان کرامت و بزرگی و عظمتی به اینا میده، ما لم توحب الامال و الیه بهم، که یه لحظه به خیالشون هم عدول، به خیالشون هم نمیرسید، تصورش هم نمیکردن آقا یه روز ما بشیم رهبران جامعه، این حکومت به دست ما 2500 سال حکومت شاهنشاهی بره کنار. این سنت الهیه. حتی اون ورش هم هستا، حالا بعد میگیم اگر مردم این حق رایت نکنن دیگه قطعا حکومت ما نزد خدا عزیز تر از حکومت پیغمبر نیست، عزیز تر از حکومت امیرالمومنین نیست. خدای متعال با احدی خویشاوندی نداره، این تابع سنت های الهی و عمل کرده مردمه. عرض کردیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، به هر میزان مردم درست عمل کنن خدا هم نعماتش جاری میکنه، مردم اشتباه عمل کنن خدا نعماتش میگیره. خب برگردیم ادامه خطبه. حضرت فرمودن فلیست تسلح الرعیت الا به صلاح الولات ولا تسلح الولات الا به استقامت رعیت. اصل اینه مردم اصلاح نمیشن مگر با اصلاح زمامداران، ولی زمامدارا هم عرض کردیم فرایندش اینه، باید مردم استقامت کنن. عرض کردیم رهبری بینا و آگاهی در اجتماع پدید میاد، اول مردم رو بیدار میکنه، بعد که مردم بیدار شدن با او هم راه میشن، حالا یا با او یا با جانشینانش. اون جانشین میتونه یا اون رهبر میتونه حکومت تشکیل بده، باز دور استقامت میخواد، مردم باید همراهی کنن دور لایه‌های بعدی. و این یه فراینده چیه؟ دوریه که هی ادامه پیدا کنه تا تک تک اون زمامداران و تک تک آحاد جامعه اصلاح بشن. خب اگر چنین اتفاقی افتاد، ببینید فاذا عدت الرعیت الی الوالی حقه، اگر رعیت و مردم حق والی رو ادا کردن و عدل والی الیها حقها، مردمم ببخشید والیم حق مردم رو ادا کرد، اون زمامدارانم وظایفشون رو در قبال جامعه چه کردن؟ انجام دادن. حضرت قبلا فرمودن این حقوق برای دو تا کاره، درسته؟ خاطرتون هست که همین امروز گفتیم، یکی نظام الفتهم، یکم عزن لدینهم، یکی باعث انسجام اجتماعی میشه، دو باعث چی میشه؟ حاکم شدن و عزیز شدن دین میشه. اینجا همین دوتا مسئله رو بازش میکنن که اگر این حقوق ادا شد چه اتفاقاتی تو اون جامعه میفته. همون دوتا اصله با، ولی ابعادش اینجا نشانه هاش رو تبیین میکنن، خیلی زیباست. اولیش اینه ازل حق و بینه، حق بین اونا عزیز میشه. یعنی چی؟ چی؟ حق بین اونا عزیز میشه. خب قاطعا بین اونا یعنی هم مردم هم مسئولین، هر دو دارن میگن دیگه. بزرگترین تبلور حق تو جامعه قانون، بزرگترین تبلور حق، چون حق رو اگر بخوای تو نظام حکومت پیادش کنی باید ما به ازاش کار کنی یه قانون درست کنی. خب پس اولا قوانین اون جامعه بر اساس حقه، توش مثلا حقوق نجومی دیگه در نمیاد، قانونی قوانین بر اساس حقه. دو هر کسی اون قانون رو اجرا کرد، چه خودش اجرا کرد چه بر علیهش اجرا شد، احساس سرشکستگی نداره، قانون عزیز میشه. یعنی من جرأت نمی کنم یه طرف تو خیابون برم، جرأت نمی کنم چون قانون عزیزه، جرأت نمی کنم به پلیس رشوه بدم، نماینده مجلس جرأت نمی کنه خلاف قانون عمل کنه، شهرداری جرأت نمی کنه خلاف قانون عمل کنه. قانون تو اون کشور چی میشه؟ عزیز میشه. عزیز یعنی با عزت، با ابهت، شکست ناپذیر، نمیشه قانون شکست. لذا رئیس جمهورم خلاف قانون عمل کنه پاش برخورد میشه. قانون از همه چی بالاتره، همه تابع قانونه. خیلی نکته کلیدیه. ما گاهی تو کشورمون میگم آقا تو ایران هر قانونی میشه دور زن، اون تا هر کار قیمت خودشو داره. این نشانه چیه؟ نشون میده قانون عزیز نیست. پس این خودش نشانه چیه؟ کلش نشانه که حقوق بین مردم و حاکمیت ادا نمیشه. اینی که میشه قانون دور زد. پس اولین ویژگی یک جامعه حق مدار، جامعه ای که مردم حقوق حاکمان رو رعایت میکنن و حاکمان هم حقوق مردم رو رعایت میکنن، اینه که قانون در اون جامعه چیه؟ عزیزه. قانون عزت داره. قانون اصلا نمیشه دور زد. خیلی هزینش سنگینه کسی بخواد خلاف قانون عمل کنه. پس اولین ویژگی اینه که حق عزیز میشه، دین عزیز میشه، حق عزیز میشه، قانون عظمت پیدا میکنه. خب و قامت مناهج الدین، راه های دینداری و دینمداری تو جامعه برپا میشه. مردم از اینی که متدینند چی میگن؟ احساس ارج میکنن، احساس میکنن از وقتی دین تو این جامعه حاکم شده، حکومت دینی شده، همه چیز بده رو پیکره. فساد حل شده، نمیدونم فراره از قانون حل شده، نمیدونم مردم مسئولین دنبال خدمتی به مردم هم، دنبال جیبی خودشون. دین عزیز میشه دیگه، چون همه اینا به اسم چیه؟ حکومت دین. مردم نگاهشون به دین تغییر میکنه دیگه. نمیگن دین فقط ماله نمیدونم نماز و روزه و شب قدره، میگه آقا من دوماده دین دار بیارم بهتر از دوماده بیدینه، مدیر دین دار بیارم، حتی آدمایی که بیدینن. به این نتیجه میرسن به آدم دین مدار اعتماد میشه کرد، ولی به آدم بیدین نمیشه اعتماد کرد. ما الحمدلله جامعه ما اینطوریه، با همینطور دقیقا درسته. خود به خود مردم به سمت دین رغبت پیدا میکنن. من حالا نمونه های نمیگم الان نداریم، الان هم هست، ولی اوایل انقلاب خیلی از این نمونه ها بود که مردم میگن آقا مثلا فلان مدیر خب در عینی که جهادی است و اهل جبهه و جنگ و اینا، در عین حال چیکار میکنه؟ حاضر است خون خودش رو بفروشه ولی کارمنداش مشکل نداشته باشن. خب اعتماد مردم به دین افزایش میده. مردم میگن اینا همش ثمرات دینداریه، چون اسلام با مسیحیت فرق میکنه. اسلام دین اجتماعیه. اسلام میگه من سعادت دنیا و آخرت شما رو میخوام تامین کنم، نمیگه فقط آخرتتون رو. اگر الگوهای ما تو نظام اسلامی درست باشه و درست عمل بشه، مردم دنیا عاشق شیعه میشن، عاشق دین میشن، میگن آقا چه چیزی بهتر از این؟ خب اینا که الحمدلله هم دنیاشون آباده، الان خوششون، رفاه دارن، همه مشکلاتشون حل شده، از اون طرف هم که بعد از مرگم میرن بهش داده، بعد بهتر از اینجا. اهدل حسنه، یعنی اینجا هر دو حسنه، هر دوشی اهدل در واقع یکیش نی، هر دو حسن براشون بیش اومده، هم دنیا خوششونه هم آخره. پس راه های روشن دین برپا میشه. یکی از دلایلی که تو صدر اسلام هنوز هم هست نمونه های از این مساجد، تمام مسائل من تو مسجد حل و فصل میشون. مسجد ولی مال نماز نبود، مردم مشکل مالی هم داشتن، می‌رفتن تو مسجد، مسجد کمکشون می‌کرد، خیریه مسجد یا مسجد یا کمکشون می‌کردن. دعاده خوبه می‌خواستن پیدا کنن، عروس خوبه می‌خواستن پیدا کنن، می‌رفتن کجا؟ تو مسجد. نه همش نمونای تاریخ داره، داد صدر اسلامو. پیامبر تو مسجد اعلام می‌کرد. قضاوت هم تو مسجد می‌شد. آموزش و پرورش هم تو مسجد بود. مردم می‌دیدن تمام نیازشون با محور دین برطرف میشه. این باعث میشه که پس چی؟ و قامت مناهج الدین، اون راه های روشن دین بلند میشه، برپا میشه. و اعتدلت معالم العدل، نشانه های عدالت همه جانبه. اعتدلت بر سر عدل اومده، خود عدل که یعنی هر چی سر جای خودش باشه. تازه هر جا واژه اعتدال به کار میبرن، یعنی تو عدالت هم زیاده روی نمیشه. با یک عدالت سازمانی یافته یه همه بعدی تون جامعه حاکم میشه، نه فقط عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی هم حاکم میشه، عدالت اداری هم حاکم میشه. عدالت در تمامی جوانب و ابعادش تون جامعه شکل میگیره. و جرت علا اذلال حسا سنن، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تو جریان خودش قرار، تو مسیر و مجرای خودش قرار میگیره. من اینه یه توضیح بدم. ببینید، ما یه سری رفتارهایی داریم که تو جامعه نهادین است و اکثریت مردم بر اساس اونا رفتار، با اونا میگیم هنجار. هنجار اجتماعی دقیقا این سنت ها شاید نباشه ولی خیلی به هم نزدیکه. سنت ها اون روش های عمومی هن که بین مردم حاکمه. من مثال عرض کنم، تو فرهنگ ما ها دیدن آقا خانواده داماد بند خدا باید خونه تهیه کنه، باید هزینه های زندگی یا بده، همه اینا هست. حالا قدیم تا شیر به هم باید میداد، گفتن خانواده عروس هم بیاد یه کمکی بکنه در که این زندگی شک بگیره. یه پدیده به نام جهیزیه در اومده. اگه نه وظیفه یه عروس که خانواده عروس هم جهیزیه نبوده، این از بابت چی بوده؟ یه کمکی بکنن برای که این زندگی شک بگیره. چون این سنت تو مسیر صحیح جلو نرفته، امرو خود جهیزیه شده چی؟ یه مانع ازدواج. مهریه بنا بوده نشانه یا لو مهر و علاقه و صداقت، صداقت بهش میگن دیگه، صداقت مرده، در این حال بنا بوده این یک پشتوانه اقتصادی هم برای زن باشه که اگر خدای نکرده شوهرش فوت کرد یا مشکلی براش پیش آمد، این زن تا ازدواج بعدی، چون عطف بنه که زن نباید بدون شوهر باشه، تا ازدواج بعدی اون دوران عده و این مسائل که بتونه زندگیشو تامین کنه. مهریه از اون مجرا طبیعی خودش خارج شده، تبدیل شده به یک ضمانتی برای مانع شدن از طلاق و حتی بدتر انگیزه‌ای برای چاپیدن شوهر. ببین اینه با حضرت فرمان، اگر حقوق بین مردم و حاکم درست ادا بشه، این سنت ها کجا میگه؟ تو مجرای خودش قرار میگیره. مردم یه سنت طبیعی درستی هست در جامعه اسلام، انفاق. به ما هم گفتن آقا نیازی نیست خیلی بررسی کنید، به سائل کمک کنید. حق للسائل والمحروم، قرآن سائل از محروم جدا میکنه، که به سائل کمک کن، اون محرومه که مطمئن نیست دیگه اونو بداریش. ولی این از جریان طبیعی خودش چی شده؟ خالص یه تو شغلشون شده، این کاسبی میکنن. حالا که تو فضای مجازی هم گاهی اصلا عدد میلیاردی شده، بچه‌شو میزنه که پول بگیره، نمیدونم یکی چیکار میکنه که پول بگیره. این در واقع نکتهش اینه. این سنت هایی که امیرالمومنین فرمودن خدا این حقوقو برای انسجام قرار داد دیگه، سنت ها و هنجاره اجتماعی عامل انسجام باعث شد این جامعه روابطش به هم نخوره، همه با هم تعامل بکنن. اگر این حقوق رعایت بشه، این سنت ها و هنجارها درست عمل میکنه. اگر رعایت نشه، اینا بد میگن حضرت، دقیقا عکس خودش عمل میکنه، هنجارها میره توی مسیرهای دیگه. پس اثر دیگه یه رعایت حقوق والی و مردم و جرت علا اضلال حسنن، سنت ها و روش های پسندیده اجتماعی در مجرای صحیح خودش روان میشه و جاری میشه، ازش سوء استفاده دیگه نمیشه به این راحتی. فصلح بذالک الزمان، به واسطه این اتفاقات اون زمانه، زمانه یه صالح و خوبی میشه. قاطعا زمان که صالح نمیشه، منظور زمانه است، اون دورانه، مردم اون دورانه، جامعه اون دورانه. 200 سال دیگه که تاریخ ها میخونن میگن خوش به حال مردم که تو این دوران زندگی میکردن، عجب دوران خوبی بوده. و واقعا من اینو بگم، امروز این طوریه با علارغم که اینا نیست خیلی شوا، ولی وقتی مقایسه میکنیم با نمیدونم 500 سال قبل، 1000 سال قبل، یه بار من الان به اشتباه گفتم، گفتم گاهی میگم مثلا خدا رو شکر ما در زمان فلان امام نبودیم، دیگه نه معلوم نبود چه وضعی داشتیم. خیلی شرایط سخت بوده، خیلی سخت بوده. امروز الحمدلله خیلی، گفتم کرونا فواید کرونا 100,000 مرتبه به واسطه کرونا مسجد نمیتونستیم بریم، یا یه حکومتی نبود که در مساجد بدن که حق ندارید من نماز بخونید، حکومتی نبود که بگه در حق ندارید برای امام حسین عزاداری کنید، بگه دوران رضا شاه نبود. جام صلاح در اون زمان ها که میشه و طمع فی بقاء الدوله، طمع میشه کرد به پایداری اون حکومت، یعنی امید هست که این حکومت 40 سال که چه عرض کنم 400 سال 4000 سال، چون هم مردم اون حکومت رو دوست میدارن و پشتیبانشن، هم حاکمان با تدبیرن و جامعه رو حفظ میکنن، خدا هم چنین حکومتی رو حفظش میکنه، مردم دولت مردان نیکندیشان امیدواره به بقای این دولت و دشمنان چی؟ ناامیده از فروپاشی این حکومت و یأست متان الاعدا، دشمنان هم از این حکومت ناامید میشن، میگن آقا بی خود این حکومت تحریمش نکنیم، با تحریم اینا مشکلی برای اینا پیش نمیاد، بی خودی با اینا نجنگی، بی خودی برای اینا مسئله درست، ما باید با اینا کنار بیایم. هنوز شانز ما ناامید نشده. اگر ما واقعا ما تبدیل شده بودیم به یه ابرقدرت اقتصادی تو دنیا، هیچ‌وقت آمریکا ما رو تحریم نمی‌کنه. الان آمریکا میتونه چی رو تحریم کنه؟ یه ضربه بزنه، یه ضربه ای، حالا نمیگم بزرگتر ولی مشابه میخوره. الان نسبت به حمله نظامی به ما تقریبا ناامید شدن. که آقا یه موشک بزنم 10 تا میخورم. اینا نمیترسن. و تعبیر اون یه چیزی هست. من نمیگم ولی نمیترسن. میزنن. حالا واقعا اینا عزته و این 5 تا نفت کشی که از ایران رفت ونزوئلا و بالاخره آمریکا علی رغم همه تحت دایی که هیچ کاری نتونست بکنه، چون میدونست اگر دست از پا خطا کنه ایران میزنه. ولی خب تو عرصه اقتصاد اینطوری نیست، تو عرصه فرهنگی اینطوری ناامید نشدن، چون ما تو این عرصه به خوبی نظام عمل نکرده. چی؟ اون استقامت هست. همه یه نارشش تو استقامت تو که عرض کردیم دیگه. ببینید تو عرصه یه نظامی ما دوران جنگ یه گلولم به سختی تولید میکردیم، تعبیر آقایم و سیم خار دارم باید از خارج میابردیم، ولی استقامت کردن 20 سال 30 سال، ثمرش این شده که امرو مثلا موشک های دور برد میزنیم، نمیدونم کشتی میسازیم، ولی تو عرص اقتصاد نکردیم این کار، باید موتور پرایدم از خارج بیدیم. درسته که قطعا عرص اقتصاد سخت تر از عرص نظامی نیست. اون ور سردار سلیمانی داشتیم، این ور سردارشا نداشتیم. یه بخشش هم فرهنگیه، با اینو به شما عرض کنم، نگاه جامعه ما و حتی متولیان حکومت ما به آدمای سرمایه دار کارآفرین نگاه خوبی نیست، نگاه خوبی نیست. یعنی ما اگر دیدیم، من الان خیلی با این وضع خیرین اینا مرتبطم، بسیار از ثروتمند کارشون دلالیه، اصلا نمیاد اشتغال میگه آقا دیوانم من، اراده میکنم پولم هر وقت بردم از ایران برم، ولی اون آدمی که حاضر میشه بالاخره صدها میلیارد تومان سرمایه‌شو بده کارخونه بسازه، کارخونه یعنی چی؟ یعنی نمیتونی برش داری بری، نمیتونی فرار کنی از این کشور. اینا باید ببخش دستش که شرطم پاشم باید بوسی، باید نگرش داشت. ما متاسفانه نگاهمون اول انقلاب که این نبود، گفتیم همه سرمایه داره چی هن؟ انگلی جامعه نمالی مردم رو خوردن و واقعا هم تو زمان شاه بودن خیلی ها، همچون که بعد از انقلاب خیلی ها بودن، ولی همه اینطوری نیستن. اون آدمی که حاضره وایس سرمایه شو بیاره اشتغال ایجاد کنه، بلاخره دست 10 تا جوان رو بگیره کار آفرین، باید حفظش کرد. ما نگاهمون، ببینید ما نگاهمون به جهادگران و عالمان و اینا خیلی مثبته، ولی نگاهمون به اون سرمایه گذاران کارآفرین مثبت؟ خب طبیعیه تو این جامعه چون ارزش نیست اشتغال زایی، سرمایه گذاری تو این ارزش نیست، همه میرن به سمت دلالی، به سمت تجارت دلار و نمیدونم بورس بازی و نمیدونم کار این تیپی. انشالله خدای متعال حق رو بین ماها عزیز کنه، انشاءالله خدای متعال دین رو در جامعه ما حاکم کنه، عدالت رو پایدار کنه و این موارد که امیرالمومنین فرمودن به واسطه رعایت حق بین والی و رعیت، اگر انشاءالله این حقوق در جامعه ما هم حاکم بشه و به زودی ببینیم این ویژگی ها رو در جامعهمون انشاءالله. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما را در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان. قلب مقدس آقا امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بفرما، مراجع تقلید مقام معظم رهبری خدمتگزاران به دین محافظت بفرما، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، شر به دشمنان اسلام به خودشان بازگردان، به نبی و آلهیم از صلوات.